بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس برکنار شده دیوان عالی کشور پاکستان به سر کار خود بازگشت. دو بمب‌گذاری در افغانستان 11 کشته بر جای گذاشت. و دو تن در محل سخنرانی پاپ زیر دست و پا کشته شدند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، دومین روز بهاری شما بخیر. مانیا منصور هستم و طی 30 دقیقه آینده با آخرین خبرها و برنامه دیدگاه ها با شما خواهم بود. افتخار چودری که 16 ماه پیش همزمان با فرمان پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در آن زمان به برقراری وضعیت فوق‌العاده در این کشور از کار برکنار شده بود، امروز یکشنبه کار خود را از سر گرفت. بازگشت آقای چودری به منصب ریاست دیوان عالی کشور در پی اعتراضات و تظاهرات انبوه وکلای دادگستری، حقوقدانان فعال و نیروهای اپوزیسیون در ماه گذشته و به درخواست برقراری قوه قضاییه مستقل در پاکستان انجام گرفت. دیوان عالی کشور پاکستان در بیانیه اعلام کرد که آقای چودری امروز یک شنبه کار خود را با تایید تاریخ برگزاری محاکمات آینده و انتصاب اعضای چندین هیئت قضایی آغاز کرد. در دو بمب‌گذاری جداگانه در شرق افغانستان 11 تن کشته شدند. مسئولان میگویند یک عامل انتحاری سوار بر خودرو بمبی را که به همراه داشت در یکی از راهبندهای ماموران شهربانی در ناحیه چپرهار در استان شرقی ننگرهار منفجر کرد و 6 تن را کشت. در حادثه دیگر در استان خست، انفجار یک بمب در نزدیکی یک زیارتگاه همزمان با مراسم نوروز 5 کشته بر جای گذاشت. بر پایه گزارش‌های رسیده روز گذشته شنبه در ورزشگاهی در رواندا، پایتخت کشور آفریقایی آنگولا، محل سخنرانی پاپ، رهبر کاتولیکای جهان، دو جوان زیر دست پا ماندند و کشته شدند. در همین حادثه دست کم 8 تن نیز مجروح شدند. این حادثه هنگامی روی داد که دروازه‌های ورزشگاه محل سخنرانی پاپ را باز کردند و مردم بدون هیچ نظم و ترتیبی به درون آن هجوم بردند. اندکی پس از این حادثه مرگبار، رهبر 81 ساله کاتولیک‌های جهان برای هزاران تن در همان محل سخنرانی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید تصمیم ندارد وزیر دارایی کابینش تیموتی گاینسترنراز که زیر رگباری از انتقاد است تغییر دهد. پرزیدنت اوباما شب گذشته در برنامه تلویزیونی که 60 دقیقه نام دارد گفت حتی اگر وزیر دارایی استعفا دهد با آن موافقت نخواهد کرد. گزارش های رسیده حاکی از این است که حرکت برای برگزیدن آندرس فوگ راسموسن نخست وزیر دانمارک به دبیرکلی ناتو پیمان آتلانتیک شمالی روز به روز شتاب بیشتری می‌گیرد. دیپلمات‌های وابسته به این پیمان مهم نظامی جهان غرب به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند که آمریکا به همپیمانانش در ناتو اشاره کرده است که آقای راسموسن برای جانشینی یابدهب اسکفر سیاستمدار هلندی دبیرکل کنونی و بلندپایه‌ترین شخصیت غیر نظامی آن سازمان پشتیبانی خواهد کرد. گزارش‌های دیگر از پشتیبانی متحدان اروپایی عمده ناتو، آلمان، بریتانیا و فرانسه از نامزدی آقای راسموسن حکایت دارد. و در پایان آنکه مسئولان شهر شیمکنه در جنوب قزاقستان به عنوان بخشی از آیین‌های نوروزی یورت یا چادری با قطر 2.5 متر و ارتفاع 2 متر با آب نبات و شیرینی‌های گوناگون برپا می‌کنند. قزاقستان نوروز را در روز 22 مارس رسما جشن می‌گیرد و ما حالا نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها که حالا هوای نوروزی دارد.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم. در این اولین روز سال 1388 خورشیدی میزبان شما در اولین برنامه دیدگاه ها در سال نو. پیش از هر چیز فرارسیدن نوروز را به همه پارسی زبانان و ایرانیان و به ویژه به شما شنوندگان وفادار رادیو فردا شاد باش میگم و آرزوی سالی پر از شادکامی و موفقیت رو برای همه شما دارم. موضوع برنامه این هفته چیز دیگری جز نوروز نمیتونست باشه. به همین دلیل برنامه دیدگاه ها رو در این هفته اختصاص دادیم به نگاهی به ریشه ها و قدمت مراسم نوروز و جایگاه آن در فرهنگ ملل و شباهت های آیین ها و مراسم دیگر اقوام و ملت ها با مراسم نوروز در ایران و دیگر کشورها. در گفتگو با دکتر علی حسوری، تاریخ‌شناس و استاد پیشین دانشگاه شیراز در حال حاضر در سوئد، دکتر احمد کریمی حکاک، استاد رشته ادبیات و تاریخ در واشنگتن و احمد قابل روحانی و تحلیلگر سیاسی در فریمان خراسان. اجازه بدین بحث درباره نوروز را با این پرسش از آقای حسوری آغاز کنیم که آیا زمان دقیق آغاز برگزاری مراسم نوروز روشن هست و اینکه در کجا احتمالاً این مراسم برای اولین بار برگزار شده؟ آقای حسوری بفرمایید.
این پدیده، یعنی پدیده جشن گرفتن اعتدال بهاری، یک چیز بسیار کهنی است در بین بشر، فقط بین ایرانی ها نیست. مثلا قوم مایا در امریکای جنوبی اینها این پدیده رو از حدود 3100 سال 100 و خورده سال پیش به دقت می شناختن و مبدع سال شماری خورشیدیشون دقیقا حدود 3112 سال پیش از میلاده. در ایران هم تقریبا همینطوره. این پدیده خیلی کهنه است. در هر قسمتی از فرهنگ ایران که نگاه کنیم، یعنی چه در اوستا و آیین زردشتی که خب کهنه ترین آثار بازمانده ماست، یا لااقل از کهنه ترین مراحل دین ایرانی صحبت میکنه، این جشن رو اونجا داریم، صحبت از اعتدال بهاری و این گونه مسائل اونجا هست. در تخت جمشید این نوروز طبق یک آداب ویژه‌ای، حتی به شکل یک آیین، یعنی به شکل یک ریچوال جشن گرفته می شده و حتی برای این کار قربانی می کردند. حالا این من یه نظری دارم در این زمینه که قبلا نوشتم و منتشر کردم، اونم این است که تخت جمشید اصلا یک معبد و کاخ نیست. دلایل زیادی از جمله این که من در اونجا یک معبد پیدا کردم، یک معبدی برای قربانی کردن پرندگان، اون هم درست جلوی جایی که میگن خوابگاه داریوش بود است که نمیتونست باشه. به هر حال اونجا یک نوروزی میگرفتن که همراه با آیین سیاوش بوده، چون آیین سیاوش هم یک آیین تجدید حیاته، یک آیین نوروزی است. همراه آیین سیاوش یک آیین نوروزی در تخت جمشید گرفته می شد که در اونجا پرنده قربانی می کردن. مقصودم این است که همراهی نوروز رو با یک آیین نشون بدن. این از اونجا سابقه داره و بعد همینطور دیگه بعد از اون همه اقوام ایرانی ما می دونیم که این جشن رو داشتن تا دوره ساسانی و بعدم اسلام.
آقای دکتر کریم حکاک، آقای دکتر حسوری درباره این که این رسم که الان ما داریم و آیینی که ما داریم به عنوان نوروز در سایر قاره ها و بین سایر ملل جهان هم دیده میشه، از جمله می بینیم که مثلا مراسم ایستر در کشورهای اروپا و آمریکا درست یکی دو هفته پس از نوروز هست و شباهت‌های زیادی هم داره، از جمله این که وجود سبزه، تخم مرغ رنگی و مطلبی که آقای دکتر حسوری هم فرمودن درباره قربانی، مثلا در آلمان بره، البته امروز به اسم قربانی نیست بلکه کباب بره، در این مراسم جای منحصر به فرد داره. به نظر شما این ارتباط آیین‌ها و مراسم بین ملل با یکدیگر خب باید از یک جای شروع شده باشه و یک مأخذی داشته باشه یا نه؟
بله، همینطوره. من فکر میکنم که دقیقا این مأخذ رو داره و مأخذ در اینجاست که برمیگرده به شاید بین 10 تا 8 هزار سال پیش که اقوام گردآورنده خوراک به اقوام تولیدگر خوراک تبدیل میشدند و نگاه کردن به گام آهنگ زندگی همچنانی که از سر فصول میگذره و تغییرات جوی براشون بسیار مهم بوده و بی تردید جشن بهاری جشنی است که زمستان بسیار سختی که در آسیای میانه و فلات ایران میتونسته وجود داشته باشه و بی تردید وجود داره، به گونه ای بوده است که همه رو به درون کلبه ها و غارها میبرده و شکوفایی بهار اولین بازگشت اینها و پیوستن دوباره شون به طبیعت بوده و نظاره این نوآوری و تجدید حیات شگفت‌انگیز طبیعت که منبع الهامی میشده است برای بشر اون دوران. من فکر میکنم در مطلب آیه حصوری بسیار نکته جالبی بود برای من که اقوام مایا که در آمریکای جنوبی زندگی میکنند هم این رو لابد به عنوان جشن اعتدال خریفی یا خزانیشون جشن میگرفتن، چون نوروز در نیمکره شمالی معنای بهار و زایش و رویش طبیعت رو میده، وگرنه در نیمکره جنوبی آغاز خزان است با همه معناها و پیامدهایی که اون پدیده داره. ولی بله، بعدن البته با آمدن آیین مهر به آسیای میانه اولین مناسک شروع میشه و کشته شدن گاو هوم که ما اون رو در جشن مهرگان هم داریم، به گونه ای میشود گفت 6 ماه بعد از اون حادثه مهرگان و کشته شدن گاو هوم آغاز بهار رو یادآور انسان میشه و همچنانی که انسان تولید کننده خوراک خوب میگیره با گردش فصول، نوروز رفته رفته به عنوان آغازه سال سربر میکنه و بعدن البته همینطور که فرمودند در آیین زرتشت تصاحب میشه و جنبه های مذهبی میگیره. راز پایداری نوروز هم در همین است که به هیچ مذهب و مسلکی تعلق نداره، بلکه صرف رابطه میان ذهن انسان و جهان بیرونی است و از این نظر است که ماندگاری خودش رو حفظ کرده و از سر مذاهب و مناسک و دورانهای خطیر گذشته است و امروز هم دو مرتبه داره جای وسیع‌تر خودش رو در جهان جهانی شونده ای که در آینده ماست پیدا میکنه.
آقای حصوری، شما میخواین مستقیم درباره این مطلبی که آقای کریمی عکاک فرمودن صحبتی کنید؟
چیز خیلی اضافه ندارم. البته اون چه که راجع به مایا گفتن درسته، در واقع اونها اول بهار خودشان را جشن میگیرند که تقریبا برابر اول پاییز ماست. اما نکته‌ای که شما راجع به 13 و در گفتید و این ایستر ترجمه یا هر دوشون ترجمه یک لغت دیگری هستن، در عربی تشریق گفته میشه. تشریق هم همون معنی کلمه ایستر رو میده، هر دوشون با کلمه شرق ارتباط دارن. این جشن بر اولین ماه پر بعد از نوروز، در یک حساب ایرانی بسیار قدیم یک مبدع خاصی برای نوروز وجود داره. در اون مبدع نوروز اولین روز سال خورشیدی برابر است با اولین روز ماه قمری اتفاقا، و در نتیجه در روز 13 که شب 14 و شب 14 ماه اون رو جشن میگیرن که شده همین 13 بدر ما شب ماه پر اولیه است و ایستر همونه. در واقع ایستر یادگار دیگری است، به شکل دیگری است از 13 بدر ما.
آقای قابل، نوروز در ایران از قرنها پیش از اسلام جشن گرفته می شده. پرسش من این است که آمیزش میان اسلام و آیین‌های ایرانیان پیش از اسلام چگونه انجام شد و آیا می توان در متون اسلامی مطلبی در این مورد پیدا کرد که پس از سلطه اعراب بر ایران حکمرانان مسلمان چه برخوردی به نوروز به عنوان مهمترین رسم و آیین ایرانی ها داشتند؟
ببینید، اول باید ما سوال کنیم که اصولاً ادیان یا اونچه اون معروفه یا شرایع که حقیقت داره قصدشون چیه؟ آیا اومدن که تمام صحنه‌های زندگی بشر رو دستکاری کنن و خودشون اختراع کنن آداب و سننی رو، یا اینکه نه، بناشون اینه که در زندگی عادی و روزمره مردم دخالت خاصی نداشته باشن، فقط به جنبه‌های و مسائل معنوی مردم توجه داشته باشن. حتی اگر تنظیمی در روابط اجتماعی هم دیده میشه، بیشتر قصدش پدید آوردن یک فضای آرام در جامعه برای رشد و تعالی معنوی است. در خصوص آداب و سنن ایرانی، اسلام نه تنها مخالفتی نکرده با اون جنبه هایی که هیچ گونه استکاکی با تعالی معنوی مردم نداشته، بلکه حتی همراهی کرده. در خصوص نوروز هم روایات زیادی هست که نشونگر اینه که نام به استقبال این مسئله رفته. چرا؟ چون وقتی نگاه کرده دیده که آداب و سننی که مردم ایران در ایام نوروز و در جشنهای نوروزی به اون میپرداختند اکثرا جنبه های بسیار مثبتی است، مثل رفت و آمد های خانوادگی که اسلام از به عنوان صله رحم یاد میکنه و در متن قرآن به عنوان دستور خدای سبحان از او یاد میکنه که مردم باید با خویشاوندان خودشون حتما رابطه رفت و آمدی داشته باشن و هیچگاه این رو قطع نکنن، حتی اگر بعضی برای قطع اون اقدام میکنن اینها مقابله به مثل نکنن بلکه در پی وصل باشند. یا مسئله نوپوشوندن به خود و به دیگران، توجه به دیگران، برای اینکه همزمان با نو شدن لباس طبیعت اینها هم لباس‌های نو بپوشند و لباس‌های تمیز بپوشند که خب اینها هم با اون نظافت و با شادمانی که معمولاً شریعت به اون دعوت میکنه سازگاری داره و لذا نسبت به این مسئله خیلی تأکید هم شده. مثلا غسل حتی مستحب کرده برای روز نوروز. اینا نشونگر اینه که اساساً بنا نبوده که مزاحمتی برای زندگی بشر ایجاد بکنن، گرچه متاسفانه بعدها بر اثر مرور زمان با بزرگنمایی بعضی صحنه‌هایی که اصلاً مربوط به شریعت هم نیست، مثل این عزاداری‌های که باب شده و فرهنگ غم و بر فرهنگ شادی ترجیح میده که اینها هیچ ارتباطی به اسلام نداره، متاسفانه وضعیت به گونه‌ای شده که با هر گونه جشن و شادمانی مردم سر مخالفت دارن. اینها مربوط میشه به متدینانی که با برداشت‌های بد و با اخلاق نامناسب خودشون سعی کردن که اسلام رو تفسیر کنن و الا اسلام به اخلاق خوش، به روی خوش، به شادمانی دعوت کرده و فکر میکنم که به حد کافی روایت وجود داره در باب نوروز با لفظ نوروز که حالا معربش رو مثلا نیروز میگن. اسلام به استقبال رفته و خیلی مشوقانه به قضیه نگاه کرده.
خب آیا اسلام و مسلمین پیش از پیوستن ایران به مسلمان ها این مراسم رو برگزار میکردن و چیزی به عنوان نوروز داشتن؟
مسلماً اعراب نداشتن این رو، ولی وقتی که اسلام شروع به فعالیت کرده در همون سالهای اولیه افرادی مثل سلمان فارسی که نقش مهمی هم در دستگاه رهبری پیامبر داشته و جزء نزدیکان پیامبر بوده طبیعتاً این اوضاع ایران رو برای پیامبر خدا شرح داده و آداب سنن اونها رو معرفی کرده، ولی خود عرب ها رسم نداشتن ظاهرا مثلا این نوروز در بین اعراب مطرح نبوده.
آقای دکتر رسولی، در هر حال نوروز ظاهراً در طول تاریخ دستخوش بسیاری دگرگونی ها شده و مراسمی که در حال حاضر برگزار میشه در مرکز این مراسم مسئله هفت سین هست، مسئله حاجی فیروز مطرحه. آیا روند این دگرگونی ها چگونه بوده در طول قرون متمادی؟
والا خیلی کم، خیلی کم. همین حاجی فیروزی که میگید این چیز بسیار بسیار کهنه است. اگه شما دقت کنید حاجی فیروز لباس سرخ داره و صورت سیاه، یک نماد زمستانه، میاد و شادی و اینها رو هم در میاره برای اینکه قدیم میزدنش. قدیم وقتی میامد به عنوان سمبول زمستان مردم بهش سنگ پرت میکردن، چوب پرت میکردن، از این کارا میکردن. او هم برای اینکه ملاتفت مردم رو جلب کنه میرقصید و میخوند و اینها. حالا خب در روزگار ما اون خشونت خوشبختانه از بین رفته، ولی این خودش نماد دوزخه و نماد زمستان تاریکه.
یعنی رنگ سیاه در اینجا بر نمیگرده به رنگ پوست حاجی فیروز، بلکه نماد در واقع تاریکی و سردی و
همینطوره. بله. همینطوره. مقصودم اینه که اینها چیزهای بسیار کهنه است، چیز تازه نیست. همچنین هفت سین ما که قبلاً طبق نوشته ابو ریحان هفت چین بوده، یعنی شراب و شهد و اینا هفت تا چیزی میگذاشتن توی سفره که با شین شروع میشده، ولی به علت این که خب شراب در اسلام حرام شده اینا رو عوض کردن و هفت تا سین شده که الان هم معموله، ولی ریشش به هر حال هفت تا خوردنی بسیار کهنه که پیش از اسلام هم اینا رو سر سفره هاشون میگذاشتن. ضمناً نبوریحان نوروز ملت‌های مختلف رو در آثار الباقیه توضیح داده. مثلا فرض کنید نوروز سغدی‌ها، نوروز خوارزمی‌ها، نوروز سیستانی‌ها، هر کدوم از ملت‌های ایران برای خودشون تقویم‌های محلی داشتن، تقویم‌های محلی طبرستان و گیلان و دریانوردان جنوب هنوز باقی است. اینها نوروز خاص خودشون داشتن، بهش هم نوروز دریایی میگن. همچنان که تو مازندران هم نوروز تبری با نوروز خورشیدی الان تطبیق نداره، به دلیل اینکه سال یزدی همون حدود 6 ساعت رو کم داره و در نتیجه در سال خورشیدی میگرده. اینها رو همه اقوام ایرانی داشتند و شکل بومی و محلی هم حتی در همه جای ایران داشته و ابو ریحان در کتاب خودش آورده.
آقای دکتر کریمی عکاک، با فروپاشی امپراتوری باستانی ایران و پیدایش کشورهای دیگه، الان در حال حاضر در افغانستان، در تاجیکستان، در ایران و حتی هند و عراق اینها نوروز رو جشن میگیرن. آیا تفاوتی در بین مراسم این اقوام و ملیت‌های مختلف دیده میشه در حال حاضر؟
بله، البته که تفاوت بروز میکنه، چون همه آیین‌ها در نهایت در جلوه نهایی خودشون رنگ و بوم محلی میگیرند. یعنی آیین‌های جهانی همیشه با امکانات واقعی هر محل ترکیب میشه و از این ترکیب مراسم و آیینی به وجود میاد که از یک سو اشتراک اون آیین رو با آیین در مفهوم بزرگتر و جهانیتر و منطقه‌ای خودش حفظ میکنه و از سوی دیگر به اون امکانات محلی مشخص برمیگرده. مثلا همین که جناب دکتر حصولی فرمودند که شین به سین تبدیل میشه، البته من رابطه علت و معلولیش رو دقیقا نمیدونم، شنیدم که میگن به دلیل حرم شراب بوده است، ولی میدونید به اصطلاح اعمال اجتماعی گام به گام و نسل به نسل شکل میگیره و در نتیجه شما اگر تصویرهای آنی تهیه بکنید از مراسم نوروزی، میبینید که هم در یک زمان واحد جلوه های گوناگونی داشته و هم در زمان های متفاوت. مثلا همین تخم مرغ رنگی که امروز به سفره هفت سینما اضافه شده، آیا این به راستی یکی از نقطه های برخورد یا نقطه های تداخل میان نوروز و ایستر، عید پاک مسیحی بوده است یا نه؟ اینها رو نمیدونیم، روایات زیاده. نکته دیگر این است که ما وقتی که از اسلام سخن میگیم باید ببینیم که کدام مجموعه از احکام رو میگیم. اسلام مجموعه آیات و روایات منقول در قرآن و از ائمه اطهار نیست فقط. اسلام در جلوه های مختلف خودش در میان مردمان گوناگون شکل های متفاوت داشته و همینطور که جناب قابل فرمودند در دوران های سخت گیری هایی می شده، در دوران های دیگری اون سخت گیری ها از میان برداشته می شده و مردم به امکانات عملی رابطه میان حاکمان و مردمان عادی هم نگاه می کردند و در تنظیم این قضایا گاه در همراهی و همگامی با حاکمان خودشون و گاه در تقابل با حاکمان خودشون اعیاد رو جشن می گرفتن. مثلا امروز فرض کنید چهارشنبه سوری به گونه‌ای می شود گفت مشکل زا شده، از دو جهت. از جهت کسانی که برگزار می کنند، فکر می کنند، یعنی برداشت اونها این است که حکومت امروزی ایران این رو یادگاری و بازماندهی از گبران و آتش پرستان میدونه و از اون نظر ممنوع میکنه، در حالی که وقتی که به خود حکومت نگاه میکنید اینها مسائل ایمنی رو مطرح میکنن. این است که در این گونه جدال ها، در این گونه رویارویی ها مذاکراتی شکل میگیره و سازش ها و مصلحت اندیشی هایی که شکل مشخص آیین ها رو تعیین میکنه. البته یک جنبه از این تحولات، جنبه دیگرش البته دوری اقوام از یکدیگر یا نزدیکی اونها به هم هست. شما همین امروز وقتی که در آسیای میانه نگاه میکنید، مراسم سمنو پزان که خب میگن سوملک، در اونجا سوملک پزان بسیار مراسم مهمی است، در حالی که ما دیگه خود فرایند پخته شدن سمنو رو اصلا نمیبینیم و فقط با محصول اون کار روبرو میشیم. در عوض ما چهارشنبه سوری رو داریم، ولی در آسیای میانه و در هند کسانی که نوروز رو جشن میگیرن چهارشنبه سوری و پریدن از آتش رو ندارن. رنگ رنگی نوروز هم به همین است که از یک سو جشن بهاران است و از سوی دیگری جشن هایی است که اقوام مختلف برگزار می کنند و این رو ما که می دانیم که ریشه این رسم به ایران باستان برمی گرده می تونیم یکی از جدیدترین موهبت هامون به جهان، به جهان جهانی شونده امروز تلقی بکنیم و استقبال کنیم از اینکه آسیای میانه ای ها، ترک ها و دیگران چه در شرق و چه در غرب ایران اینها رو جشن میگیرن و این نوروز داره به راستی به روزی جهانی تبدیل میشه.
آقای قابل اگه اجازه بدین تاریخ رو رها کنیم و برگردیم به امروز در ایران، ایرانی که به گفته حاکمان یک نظام اسلامی بر اون حکومت میکنه. شما گفتید که اسلام اساساً با نوروز تقابلی نداشته، اما به رغم این به گفته شما عدم تقابل، برگزاری مراسم نوروز اینجا و اونجا گاهی با محدودیت‌هایی روبرو میشه. چرا؟
اصل مراسم نوروز که محدودیت‌های خاصی نداشته، لااقل در این 30 ساله، غیر از مواردی که مثلا استکاک پیدا میکرده با عزاداری‌های مذهبی، مثلا با ایام عزا و ماه محرم یا ماه صفر، یا حالا زمانی که سایر ائمه مثلا فرض کنید که سال روز وفاتشون هست و اینها، معمولا در اون جور موارد خب یه تعارضی بین فرهنگ مذهبی و فرهنگ ملی پدید میاد. ما که نمیتونیم انکار کنیم که فرهنگ مردم ایران لااقل اکثریتشون، اکثریت معتنابهشون، یه فرهنگ مذهبی هم هست و خود مردم مثلا اگر استکاکی پیدا میشه بین ایام نوروز با عاشورا یا تاسوعا، سعی میکنند که مثلا جشن به اون معنا نگیرند، یا حتی اگر سفره هفت سینشون رو هم مثلا میشینند دیگه از اون شادمانی های ظاهری و اینها یکمی پرهیز میکنند. ولی حقیقت ماجرا اینه که صرف نظر از این موارد خیلی درگیری وجود نداره، الا در یکی دو مورد، یکی همین مسئله چهارشنبه سوریه که قبل از نوروز اتفاق میفته و یکی هم در خصوص 13 فروردین هست که این رو به عنوان یک امر خرافی و اینها ارزیابی میکنن. خب این طبیعتاً باید بعضی چیزها هم یکمی توضیح داده بشه. یعنی یه وقت هست که ما میخوایم بگیم تمام اون چه که مردم انجام میدن رفتارهای معقول و منطقی و مثلا محاسبه شده و علمی و اینها، یه وقت میخوایم بگیم نه، اینها رفتارهای عمومی و عرفی، حالا اگر صدمه نزنه به صحنه های زندگی و مسائل جدی زندگی رو تحت شعاع قرار نده، خب امر مثبتی است، چه ضرورتی داره که مزاحمش بشه، و اگر نه ضرر میزنه، اونجاست که خب جلوی ضررها رو باید گرفت. اصل داستان اینه، و الا به نظر میاد که انگیزه خاصی برای درگیری با اصل نوروز وجود نداره. بعضی آدم ها اصلا از شادی خیلی خوششون نمیاد، آدم هایی هستن که همش دلشون میخواد در محیط غم و در فضای غمگین و اینجور چیزها به سر ببرن. خب دیگه حق ندارن اونها این رو تعمیم بدن و مردم رو از شادی محروم کنن.
خب به پایان برنامه رسیده این با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان علی حسوری، احمد کریمی حکاک و احمد قابل، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. من فریدون زرنگار بار دیگر سال نو را به شما تبریک میگم با آرزوی تعطیلات زیبای نوروزی. نوروزتان پیروز و روزتان نوروز.
این امید که دومین روز بهار براتون پر از شادی و آرامش باشه، این بخش خبری رو به پایان میبریم تا 45 دقیقه دیگر که مجددا با آخرین خبرها و گزارش‌ها به میان شما بیاییم. عیدتون مبارک.